زیستن در یک زندگی خوب، متی 11 آیه های 7 تا 15. مقدمه. وقتی جورج بست، فوتبالیست معروف دهه 1970 درگذشت، افراد مشهور در صف ایستاده بودند تا زندگی او را جمع‌بندی کنند. شاید بیشترین نقل قول خلاصه زندگی خود بست باشد. میلیون ها دلار خرج ماشین های سری، زن ها و مشروبات الکلی کردم و بقیه را هدر دادم. چقدر غم انگیز. پسر معروف گوان، الکس فرگسون که در آن زمان سرمربی منچستر یونایتد بود، گفت جورج بست باعث شد که شما به فوتبال ایمان بیاورید. تصور کنید که خواندن آنچه خواهد بود آگاهی ترحیم خودتان. تصور کنید که شنیدن افرادی که شما را می شناختن و خلاصه زندگیتان را می شناختن چه حسی دارد. داستان مردی روایت می شود که روزنامه را باز می کند و تاریخ روزنامه را 6 ماه زودتر از زمان زندگیش کشف می کند. او شروع به خواندن روزنامه می کند و داستانهایی را در مورد اتفاقاتی که هنوز رخ نداده است کشف می کند. او به صفحه ورزش می رود و تعداد زیادی بازی هنوز انجام نشده در آنجا می بیند. او به صفحه مالی می رود و گزارشی از صعود یا سقوط سهام و اوراق قرضه مختلف را کشف می کند. اون متوجه میشه که میتونه با این اطلاعات به یه مرد ثروتمند تبدیل بشه. چند شرط بندی بزرگ روی یک تیم ضعیفی که میدونه برنده میشه اونو ثروتمند میکنه. سرمایه گذاری در سهامی که اکنون قیمتش کمه اما بالا میره و او رو به یک مرد ثروتمند تبدیل میکنه و اون خیلی خیلی خوشحال بود. روزنامه رو ورق میزنه و به ستون ترحیما میره و عکس و داستان خودش رو اونجا میبینه. همه چیز تغییر میکنه. اون شوک میشه و آگاهیش از مرگ اون رو به یه دیدگاه جدید میرسونه و دیدگاه اون رو نسبت به ثروت تغییر میده. داشتم به این فکر میکردم که موقع خوندن آگهی های ترحیم خودمون چطور خواهیم بود. به تعبیری قسمتی که امروز صبح با هم خوندیم کمی شبیه به مراسم ترحیمه. یحیی نمرده. اون مدتی کوتاه پس از این رویدادها خواهد مرد. اما در کلمات عیسی ما شاهد دفاع و خلاصه از زندگی و خدمت یحیی باپتیست هستیم. و این خلاصه حاوی مقدار زیادی ستایشه. ما خلاصه ای را نه از سوی نهاد مذهبی یا روزنامه‌های محلی بلکه از سوی تنها کسی که دیدگاهش برای هر چیز مهمتر از همه است، یعنی خداوند عیسی مسیح، شاهد هستیم. عیسی زندگی و خدمت یحیی را در اینجا خلاصه میکنه و تنها نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که یحیی یه زندگی خوب داشت. این نتیجه گیری نه از طرفداران یا دوستان احساساتی بلکه از ناجی جهان به دست میاد و امروز صبح که دور هم برای خوندن کلام خدا جمع شدیم میخوام در مورد داشتن یک زندگی خوب فکر کنیم. بعضی از شما که هفته گذشته با ما بودید به خاطر دارید که ما با آیه 6 نگاه کردیم و وضعیت یحیی باپتیست را در زندان در نظر گرفتیم. ما سوال او از عیسی را بررسی کردیم. آیا تو کسی هستی که قرار بیایی یا باید به دنبال دیگری بگردیم؟ آیه 3. به نظر میرسه که یحیی تعمیددهنده بزرگ در اینجا دچار شک و تردید شده. او انتظاراتی داشت که به نظر برآورده نشده بود و در شرایط بسیار سختی قرار داشت و همین باعث شد که تردیدها به سراغش بیان. ما متوجه شدیم که اغلب شک از اونجا سرچشمه میگیره. انتظارات برآورد نشده و شرایط دشوار. و دفعه قبل به چگونگی رفع شک و تردید پرداختیم و متوجه شدیم که از طریقای زیر برطرف میشه. آوردن شک و تردیدهای خود به نزد عیسی، افشای تردیدهای خود در برابر کلام خدا و تسلیم شبهات خود به قدرت خدا. اما با این حال یحیی تعمیددهنده بزرگ ابراز تهدید کرده. به نظر میرسه که رویارویی بین شاگردان یحیی و عیسی ممکنه که یک امر عمومی بوده باشه. زیرا عیسی بلافاصله برای صحبت با جمعیت روی میاره. و با توجه به آنچه عیسی میگه به نظر میرسه در میان جمعیت زمزمه نسبتاً زیادی وجود داشته. شاید آوازه یحیی در میان جمعیت پیچیده بوده. اما در آیه 7 متوجه میشیم که متا میگه هنگامی که اونها رفتن، عیسی شروع به صحبت با جمعیت در مورد یحیی کرد. و همانطور که او این کار را انجام میدهد، انبوهی که احتمالاً در مورد یحیی قضاوت میکردن، دریافتند که عیسی او را به عنوان یک زندگی خوب ستایش کرده. پس بیاید به این قسمت بپردازیم و زیستن در یک زندگی خوب را بررسی کنیم. اکنون اولین مسئله‌ای که مایلم به اون توجه کنیم این هستش. زیستن در یک زندگی خوب یعنی فداکاری. زندگی قربانی شده یحیی ثابت میکنه که او خادم خداست. آیه های 7 و 8. هنگامی که اونها رفتن، عیسی با جمعیت در مورد یحیی صحبت کرد. برای دیدن چه چیزی به بیابان رفتید؟ نی تکان خورده از باد؟ پس برای دیدن چه چیزی بیرون رفتید؟ مردی که لباس لطیف پوشیده است؟ اینکه کسانی که لباس لطیف می پوشند در خانه های پادشاهی هستند؟ در واقع در قصرهای پادشاهی هستند؟ خب بیاید ابتدا ببینیم که یحیی چه چیزی نبود. یحیی یه فرد ضعیف اخلاقی نبود که تحت تأثیر نظرات دیگران و مردمان دیگه قرار بگیره. در واقع حزب باد نبودش. اون به افراد مختلف توصیه‌های متفاوتی میکرد و گوش شنوندگان را در واقع نوازش میداد. او حاضر نبود دیدگاه‌های خودش رو برای تطبیق با تشکیلات یا جلب محبوبیت در میان مردم به خطر بندازه. او صریح و سازش‌ناپذیر بود و این به اون معنیه که اغلب اون رو اشتباه می‌فهمیدن. به این معنی بود که او در موقعیت‌های قرار می‌گرفت که باید بهایی پرداخت می‌کرد. در نهایت این واقعیت بود که او با نظراتش حزب باد نبود. اون اگر فقط در مورد زنای هرودوس سکوت میکرد در زندان نمیموند. اما یحیی نیه تکان خورده توسط باد نبود. برخی از این جمعیت به تازگی درباره تردیدهای یحیی شنیده بودند و شاید میگفتند که او نیه تکان خورده از باده. در واقع شاید منظورشون اینه که بیریش است. اما یحیی اهل تزلزل نبود. یحیی یک شاهزاده متنعم، یک پیامبر اجیر شده نبود. او لباس لطیفی بر تن نداشت که مایل به مقبولیت باشه. یحیی مردی منکر خود بود که به چیزهای این دنیا علاقه ای نداشت. کجا موعظه و تدریس میکرد؟ در بیابان. در بیابان، در یک مکان گرم، ناخوشایند و غیر مهمان نواز. او چه پوشیده بود؟ او لباس لطیف نپوشیده بود، بلکه مو و چرم شتر. سبک زندگی اون نشون میده که اون به هر چیزی که این دنیا برای رفاه ارائه کرده بود کافر بود. یحیی آماده بود تا همه رو برای آماده سازی راه خداوند قربانی کنه. اون همه رو قربانی کرد تا پیام بده. توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. اکنون کاملا مناسب است که رسول خداوند یک زندگی قربانی شده داشته باشد. زیرا خداوند عیسی خود یک زندگی قربانی شده داشت. زندگی مسیح روی آن نوشته شده بود قربانی. فیلیپیان به ما میگوید مسیح یک ماهیت خدمتکار را برای خودش انتخاب کرد و جلال و جبروت خودش را از بهش رها کرد و به عنوان یک خادم به این دنیا آمد و خدمت کرد. اما بیش از اون یحیی خودش رو با کمال میل برای قوم خود بر صلیب فدا کرد. اینطور نبود که عیسی را در جعبه قرار بدن یا محدود کرده باشن یا مجبور کرده باشن که زندگی خودش رو تسلیم بکنه. بنابراین زندگی ایثارگونه که یوحنا داشت کاملا با پیروی از عیسی پادشاه سازگار بود. امروز هم همینطوره. زیستن در یک زندگی خوب یک زندگی فداکاریه. این زندگی تسلیم کردن خود برای عیسی و دیگرانه. پولس میگوید جسم‌های خود را به عنوان قربانی‌های زنده، مقدس و مورد پسند خدا تقدیم کنید. این عبادت روحانی شماست. فداکاری خود را برای خدا عمل معنوی ما ارزش دادن به اوست. پس سوال امروز صبح برای ما اینه که آیا ما فداکارانه در برابر او زندگی می‌کنیم؟ چه فداکاری هایی در زندگی ما در خدمت به پادشاه مشهوده؟ چگونه خودمون را بیرون میندازیم؟ چگونه خودمون را زمین میندازیم؟ شاید منصفانه باشه که بگیم کلیسای اسکاتلند به طور کلی فراموش کرده که زندگی قربانی یعنی چی. ما خیلی راحت هستیم. ما از ثروت خود میدهیم، نه از فقر. ما با خدا سازگاری داریم. ما در خدمت هستیم. ما به ندرت واقعا فداکارانه زندگی میکنیم. اگر میخواهید زندگی خوبی داشته باشید، این زندگی مانند زندگی یحیی، مانند زندگی مسیح با فداکاری است. اینطوری داریم زندگی میکنیم. زیستن در یک زندگی خوب یک زندگی قربانیه. در مرحله دوم توجه کنید که زندگی خوب زندگی زیستن در یک زندگی خوب یک زندگی با خدمته. آیه های 9 تا 11. زندگی یحیی حول محور خدمت به خدا با رساندن پیام خدا بود و این چیزی بود که او را بزرگ میکرد. پیام بندگان چیزیست که او را بزرگ میکنه. آیه های 9 تا 11. پس برای دیدن چه چیزی بیرون رفتی؟ یک پیامبر؟ بله، به شما میگویم و بیش از یک پیامبر. این همان کسی است که درباره او نوشته شده است: اینک من رسول خود را پیش روی تو میفرستم تا راه تو را در حضور تو آماده کند. به راستی به شما میگویم که در میان کسانی که از زنان متولد شدند هیچ کس بزرگتر از یحیی تعمیددهنده بر نخواسته است، اما آن که در ملکوت آسمان کمتر است از او بزرگتر است. خدمات کلیدی جان به عنوان یک پیام رسان بود. او نه مجری بود، نه مشاور، نه مدیر و نه سازمان دهنده. او یک پیام آور بود و عمر خدمتش این بود که این پیام را پیش ببرد. پس پیام چه بود؟ راه را برای خداوند آماده کنید. از خشم آینده فرار کنید. با توبه به ثمر برسید. توبه کنید که ملکوت آسمان نزدیک است. نقش یحیی این بود که آمدن پادشاه را اعلام کند. نقش یحیی این بود که به خداوند عیسی مسیح اشاره کند و نقشی نبوی نبود. آیا شما آیه 10 را آنجا می‌بینید؟ این همان کسی است که درباره اش نوشته شده است: اینک من رسول خود را پیش روی تو می‌فرستم تا راه تو را پیش روی تو آماده کند. خدمت یحیی این بود که این پیام را به جامعه خود برساند. من شما را با عیسی خداوند جلال آشنا می‌کنم و دوستان، خدمت ما در این دنیا رساندن پیام معرفی مردم به عیسی است. این خدمات اصلی ماست. نه برای سرگرم کردن، نه برای مشاوره، نه برای مدیریت یا سازماندهی. این چیزها همه خوب و ارزشمند هستند، اما همه آنها تابع و همه ابزاری هستند که خدمات اصلی ما را انجام می‌دهند. یعنی آوردن این پیام. من شما را به عیسی خداوند جلال معرفی میکنم. وقتی میگویم خدمت یحیی این بود که این پیام را بیاورد، منظورم این است که تمام زندگی او در جهت انتقال آن پیام بود. او زندگی پراکنده ای نداشت. سر کار، خانه برای بچه‌ها، بازی گلف، سپس برای اعلام پیام. تمام زندگی او بر اساس اعلام پیام شکل گرفته بود. و عیسی خداوند جلال درباره او میگوید: به راستی به شما میگویم در میان کسانی که از زنان متولد شدند کسی بزرگتر از یحیی تعمیددهنده بر نخواسته است. و به این فکر کنید که چه کسی از زنان متولد شده است. موسی از زن متولد شده، ایلیا از زن متولد شده، پادشاه دیوید از ملک استر، روت از آلاشا. همه این افراد برجسته از تاریخ عهد عتیق. اما خداوند عیسی میگوید که یحیی تعمیددهنده، کسی که به تازگی تردیدهای خود را به عیسی منتقل کرده است، بزرگترین زاده شده از زنان در آن زمان بود. واقعا ستایشگره، اما در مورد اون فکر کنید. چرا او بزرگترینه؟ چون به عیسی اشاره داشت. این همان چیزی است که او را به بزرگترین تبدیل کرد. یحیی خادمی بود که به عیسی خدمت کرد. خداوند جلال که خود ماهیت یک خادم را به خود گرفت. با این حال متی همچنین عیسی را اینگونه نوشته است: اما آن که در ملکوت آسمان کوچکتر است از او بزرگتر است. کسی که در ملکوت آسمان کمتر است از یحیی بزرگتر است. چرا؟ خب ما بزرگتر از یحیی هستیم، نه به این دلیل که از نظر اخلاقی درست کارتر هستیم یا به این دلیل که از یحیی عابدتر هستیم، بلکه به این دلیل که پیام کاملتری از پادشاهی را نسبت به یحیی اعلام می‌کنیم. می‌بینید که یحیی به جلو نگاه کرد و پیام آمدن پادشاهی و آمدن پادشاه را آورد. اما او هرگز مأموریت عیسی بر روی صلیب را انجام نداد. از سوی دیگر ما در حال تجربه زندگی در پادشاه هستیم. می توانیم به گذشته نگاه کنیم و آنچه را که یحیی نمی توانست درک کند، یعنی پادشاهی نه تنها آینده بود بلکه در کنار عیسی نیز حضور داشت. ما می توانیم به گذشته نگاه کنیم و صلیب و مرگ عیسی را برای مردمش قربانی کنیم، به گونه ای که یحیی هرگز نتوانست، زیرا هنوز اتفاق نیفتاده بود. و بنابراین پیامی که ما برای اعلام آن فراخوانده شده ایم پیام کامل تری از پادشاهی است. این فقط پیامی نیست که پادشاهی آمده و پادشاه آمده است، بلکه پیامی است که پادشاه آمد و برای ما مرد. این پیامی است که شاه را دستگیر کردند و او را تا انتها کتک زدند. این در حالی است که هیچ گناهی نداشت. این پیامی است که پادشاه به طرز ظالمانه‌ای به صلیب میخکوب شد و برای تمسخر همه به بند کشیده شد. این پیامی است که پادشاه این کار را کرد تا بهای گناه و اشتباه ما را بپردازد. این پیامی است که پادشاه خشم خدا را در بدن خود حمل کرده است. این پیامی است که پادشاه راهی برای رهایی از قانون و نجات و بخشش ما ایجاد کرده است. این پیامی است که خدا آمده است تا با قومش زندگی کند. اکنون این پیامی است که جهان باید بشنود. زیستن در یک زندگی خوب در خدمت خدا با رساندن پیام است. پیام چیزی است که ما را از یحیی تعمیدنده بزرگتر می کند. زیرا ما حامل پیامی بزرگتر هستیم. حالا فکر می کنم سوالی که برای ما پیش می آید این است که آیا با رساندن این پیام به مردمی که نیاز به شنیدن اون دارند به خدمت به خدا متعهد هستیم؟ آیا ما زندگی خود را متعهد به اعلام این پیام باشکوه خواهیم کرد؟ آیا ما به دنبال افراد و فرصتهایی برای به اشتراک گذاشتن این پیام در کار، مدرسه، دانشگاه و خانه خواهیم بود؟ زیستن در یک زندگی خوب خدمت است و بالاخره دقت کنید. زیستن در یک زندگی خوب با غیرت است. آیه های 12 و 13. اکنون این بخش کوچک از نسخه 12 کاملا مشکل است، زیرا در مورد بهترین روش ترجمه یونانی اصلی در این بخش اختلاف نظر وجود دارد. می توان آن را به صورت واژه به واژه ترجمه کرد، به این معنی که از روزگار یحیی تعمیددهنده تا کنون پادشاهی آسمان متحمل خشونت شده است و خشونتکاران آن را به زور می‌گیرند. یا اینکه راه دیگری برای ترجمه آن پیدا کنیم به این شکل: از روزگار یحیی تعمیددهنده تا کنون پادشاهی آسمان به شدت در حال پیشرفت است و مردمان زورمند آن را تحت کنترل خود دارند. اگر این نسخه اول باشد، مفسران پیشنهاد می‌کنند که این انتقاد از کسانی بود که می‌خواستند از ابزارهای انقلابی برای آوردن ملکوت خدا استفاده کنند. افرادی مانند متعصبانی که درگیر جنگ‌های چریکی علیه رومیان اشغالگر بودند. با این حال اگر این ترجمه جایگزین باشد، به نظر می‌رسد که نشان می‌دهد پادشاهی متعلق به کسانی است که واقعاً دنبال آن هستند، نه کسانی که در آن بازی می‌کنند، بلکه کسانی که واقعاً به دنبال آن هستند. این متعلق به افراد شجاع و نیرومندی است که واقعاً حقیقت پادشاهی را پذیرفتند. مشکل است، معمایی است و برخی پیشنهاد می‌کنند که ممکن است عمدن اینطور باشد، اما من فکر می‌کنم خواندن جایگزین ممکن است مناسب‌تر باشد. در مورد آن در زمینه یحیی تعمیددهنده فکر کنید. خدمت یحیی در آستانه پادشاهی آینده بود. با آماده سازی یحیی برای شکستن پادشاهی خدا به زمان، پادشاهی با قدرت در زمان پیش می‌رفت. و چون یحیی موعظه می‌کرد و به توبه دعوت می‌کرد، مردم نزد او هجوم آوردند. در یک مقطع کمی حسادت در مورد اینکه چه کسی بیشتر شاگردان را تعمید می‌دهد وجود داشت. پس جمعیت زیادی بودند که به این پادشاهی که اعلام می‌شد فشار می‌آوردند و به زور می‌گرفتند. آنها همه چیز خود را برای پادشاهی می دادن. شاید این چیزی است که عیسی در اینجا با آن دست یافته است. چقدر متفاوت از امروز که اغلب ما به نظر می رسد که برای خدا فروشنده استیم. اوه، لطفاً نزد عیسی بیایید. او برای شما بهتر عمل خواهد کرد. اما اینجا مردم در را برای ورود به پادشاهی باز می‌کنند. شاید او می‌گوید پادشاهی متعلق به کسانی است که واقعاً به دنبال آن هستند، کسانی که غیرت، پرشور، گرسنه، متعهد، مصمم و مجرد هستند. زندگی خوب زندگی است که به عنوان یک جنجوی روحانی سپری می شود که به پادشاهی یورش می برد و دیگران را با شما رهبری می کند. فعالانه به دنبال عیسی باشید. فعالانه از عیسی پیروی کنید. نه فقط منتظر باشید تا پادشاهی به شما برسد. یحیی برای مسیح غیرت داشت. خداوند عیسی مسیح برای جلال خدا غیرت داشت. شاگردان برای جلال خدا غیرت داشتند و ما نیز باید چنین باشیم. زندگی خوب زندگی با غیرت است. زندگی با تعهد کامل. زندگی پرشور برای عیسی. زندگی خوب زندگی است که ما واقعا دنبال آن می رویم. آیا این زندگی ما را توصیف می کند؟ آیا ما برای جلال خدا غیرت داریم؟ آیا ما مشتاق خدا و تنها او هستیم؟ آیا ما مصمم هستیم که زندگی خود را برای او بگذاریم؟ آیه 13 تا 15 میگوید زیرا همه انبیا و شریعت تا یحیی نبوت میکردند و اگر میخواهید آن را بپذیرید او الیاس است که میآید هر که برای شنیدن گوش دارد بشنود. عیسی به نقش یحیی در پادشاهی آینده اشاره میکند. او شخصیت الیاس است که از قدیم پیشبینی شده بود و به همین دلیل او با لباس او آمد. بنابراین جمعیت به تازگی درباره تردیدهای یحیی شنیده بودند. شاید زمینه یا انتقادی از او وجود داشته باشد، اما عیسی میگوید او الیاس است که قرار است بیاید. نتیجه گیری. عیسی یحیی را میشناخت. عیسی یحیی اعمال او، انگیزه های او و فراز و نشیب های او را درک می کرد و حکم عیسی این بود که زندگی یحیی یک زندگی خوب بود. نمی دانم حکم او در مورد زندگی من و شما چه خواهد بود. فقط فرض کنید یک نسخه آینده نگرانه از نمادی آسمانی دریافت کرده اید و برای خواندن حکم زندگی خود به بخش ترحیم مراجعه می کنید. چه می گوید؟ هیچ کس هرگز به پایان عمر خود نمی رسد و نمی گوید ای کاش بیشتر گلف بازی می کردم. هیچ کس روی تخت مرگ دراز نمی کشد و نمی گوید ای کاش زمان بیشتری را در دفترم می گذراندم. در حالی که مردم آخرین نفس خود را می کشند، افکارشان به ابزار طراحی که هرگز نداشتند نمی رود. آیا می خواهید خوب زندگی کنید؟ اگر انجام می دهید پس این است. یک زندگی فداکاری، یک عمر خدمت و زندگی با غیرت. باشد که در هر یک از آنها زندگی کنید. آمین.